تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. سلام به شما و شنونده ها، 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری رادیو آزادی، خوش آمدید. هیئت اعزامی کابل امروز از گمرک اسلام قلعه دیدن کرد و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی دیروز در آنجا را بررسی میکند. پیش از این رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت که صدها میلیون دلار خسارت وارد شده و رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان مسئولانه نبود، افغانستان درگیر جنگ داخلی شد. امروز 26 دلو 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست
خبرها با سید سمی عباس. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و سبب باشدن را برای جنگ داخلی شد. مسئولان امنیتی فرات در مورد کشته شدن 5 جنگجوی طالبان سخن میگویند. اردوی ترکیه میگوید اجساد 13 ترکی را که توسط حزب کارگری کردستان ربوده شده بودند پیدا کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. آقای غنی در این مورد امروز در یک پیام به مناسبت 32 سال روز خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان سخن گفت.
به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
بعضی از مقامهای دیگر و رهبران جهادی هم به این مناسبت پیامها را نشر کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید در آتش سوزی دیروز در اسلام قلعه بیش از 200 میلیون دلار به تجار افغان خساره رسیده. در این مورد رئیس این اداره یونس قاضی‌زاده امروز در صحبت با رادیو آزادی معلومات داد. دیروز در بندر اسلام قلعه تانکرهای نفت و گاز تومه حریق شده و انفجارهای زیادی را در پی داشت. آقای قاضی‌زاده گفت تعداد 500 تانکر نفت و گاز از بین رفتند و 10 زخمی به شفاخانه ها انتقال داشتند. اما خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام افغان نوشته است که بیش از 60 نفر زخمی شدند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. مسئولان امنیتی فرات در مورد کشته شدن 5 جنگجوی طالبان و زخمی شدن 3 تن آنها سخن میگویند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرات و پیمروز برای آزادی گفت عملیات قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در مربوطات مرکز ولایت فرات انجام شد. او افزود
نیروهای امنیتی در حال این گروه تروریستی طالبان را به هلاکت رساندم که اینا قصد داشتن برای یک از پست‌های امنیتی در مربوطات قریب برنگتوت مرکز ولایت فرا و عملات تاجونی خود انجام دهم که خوشبختانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به ایمای قوای هوایی شامل اقدام شدن و محل تجمع گروه تروریستان را هدف قرار دادن.
با گفته آقای محب در این عملیات 5 تن از طالبان کشته شدند که اجساد 4 تن آنها با مهمات اسلحه در میدان جنگ است. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی ترکیه میگوید اجساد 13 ترکی را که توسط حزب کارگری کردستان ربوده شده بودند در مغاره ها در شمال عراق پیدا کردند. خلوصی آخر وزیر دفاع ترکیه امروز 14 فوریه گفت این اجساد در جریان یک عملیات علیه حزب کارگری کردستان که 10 ماه فوریه آغاز شد به دست آمده است. هویت این اتباعی ترکی واضح نشده و وزیر دفاع این کشور گفته درباره ربوده شدن آنها قبلا به دلایل امنیتی معلومات داده نشده بود. دو عضو حزب کارگری کردستان که در عملیات بازداشت شدند گفتند این 13 نفر بلا فاصله بعد از آغاز عملیات قوای ترکیه علیه حزب کارگری کردستان در منطقه تیرباران شدند. آخر افسود 48 جنگجوی حزب کارگری کردستان به شمول 3 عضو ارشد این حزب در این عملیات به نام پنجه عقاب 2 کشته شدند. او همچنان گفت که دو سرباز ترکیه نیز جان دادند. حزب کارگری کردستان که با استفاده از قرارگاه ها در شمال عراق اهداف را در آن طرف سرحد در خاک ترکیه مورد حمله قرار می دهد تا حال در این مورد چیزی نگفته. صدها نفر امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان جمع شده و از مقامات می خواهند که گام های جدی را بر ضد فساد گسترده در این کشور آسیای میانه بردارند. آنها که در نزد استیشن مرکزی خط آهن بشکک جمع شده و از آنجا به سمت میدان مرکزی حرکت کردند، شعارهای مختلف را حمل می کردند. از جمله ما خواهان حاکمیت قانون هستیم، ما یک آینده درخشان می خواهیم. اشتراک کنندگان در راهپیمایی همچنان بر ضد حکم یک محکمه بشکک که یک مقام سابق گمرک این کشور رئیم بیگ ماتراییموف را با جزای بسیار سبک محکوم کرد شعار می دادند. ماتراییموف به خاطر دست داشتن در انتقال میلیون ها دلار به طور غیر قانونی از این کشور به خارج به تحریم های امریکا هم روبرو شده است، اما محکمه بشکک به او جزای سبک 3000 دلار جریمه را صادر کرد. پایان اخبار.
شش و سی و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. هیئتی از کابل به گمرک اسلام قلعه رفته و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی گسترده در آنجا را بررسی میکند.
عمق فاجعه بسیار زیاد است. به صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موترهای تجار، اموال تجار آتش گرفته.
امروز 26 ماه دلو 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون این خروج مسئولانه نبود، افغانستان درگیر جنگ داخلی شد
که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
و مجلس سنای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. یک روز پس از آتش سوزی گسترده در بندر اسلام قلعه، هیئت اعزامی از کابل بررسی را درباره خسارت مالی ناشی از این رویداد آغاز کرده. گفته می شود در این آتش سوزی 500 تانکر گاز و نفت تومه حریق شده. همکارم در برنامه ساعت 5 درباره دیدار هیئت از محل رویداد جزئیات داد.
صبح امروز هیئتی از کابل پایتخت افغانستان که در رأس این هیئت خانم آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان قرار داشت، به محل رویداد آمد و با هیئتی که از نهادهای مختلف محلی در هرات تشکیل شده بود اینا نشستای داشتند. در میان هیئت شماری از تاجران ولایت هرات و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز حضور داشتند. خانم آمنه احمدی گفت که ما بررسی های خود آغاز کردیم و عمق فاجعه آنقدر بزرگ هست که به این نزدیکی ما نمیتوانیم که نتایج به نتیجه این رویداد ما دست پیدا کنیم و ما تحقیقات خود ادامه میدیم به همکاری مقام های محلی. و او همچنان تاکید کرد که در صورت تثبیت این رخداد از سوی هیئت‌هایی که موظف شدند، ما تلاش بر این می‌کنیم که طی مکاتبی نتایج این کار هیئت را به ریاست جمهوری افغانستان بسپاریم تا ما حکومت جبران خساره کنه به کسایی که متضرر شدند، که این متضررین بیشتر از سکتور خصوصی و تاجران افغان هستند. و در کنار از این چیزی که در آغاز این گزارش مطرح شد، یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که صدها میلیون دلار از اموال تاجران در این آتش سوزی سوخته و بخش زیاد از اموال تاجران در گمرک اسلام قلعه از سوی افراد ناشناس غارت شده که این مایه نگرانی ماست. به او تاکید کرد که حکومت به خاطر عدم رسیدگی به مشکلات گمرک اسلام قلعه که به گفته آقای قاضی‌زاده بارها طی مکاتبی به رئیس جمهور افغانستان ارسال شده، اونا سلنگاری کردن به این مسئله سبب آتش سوزی شده، باید حکومت افغانستان جبران خساره کنه به تاجران افغان در ولایت هرات.
تشکر. فعلا در محل چی میگذرد؟ آیا آتش سوزی کاملا مهار شده؟ علت آن مشخص شده؟
ببینیم، محدوده گمرک در اسلام قلعه به گفته کمیسار اسلام قلعه آقای مهرالله بلوچ حدود 1800 جریب زمین است. یعنی 1800 جریب که کاملا آتش گرفته بوده، از ساعت 11:30 به وقت ملی روز گذشته آغاز شد و تا امروز که حدود ساعت 2 تا 3 بجه ما در اینجا حضور داشتیم آتش سوزی ادامه داشت، اما فروکش کرد، اما در بعضی جاها به چشم میخواد که ادامه داره و تا کنون نتوانستن که اطفایی که از ایران خواسته بودن و اطفایی هم که مقامات ملی ادعا میکردن از هرات آمد که ما به چشم خود ندیدیم، تنها کارمندان اطفایی ایران بودن که مصروف خاموش کردن آتش بودن، در اینجا مصروف کار بودن، اما همچنان در بعضی جاها دیده میشد که آتش فوران میزنه و نتونستن که کاملا مشکل برطرف بکنن. در قسمت موتورهای در اونجا آتش گرفته بسیار دشوار حالا آمار بدن، چون اراضی زمین در اونجا بسیار زیاد. به این شکل مسئولان در سطحامه هرات هم میگن ما تا کنون نتونستیم دست یابیم که چی تعداد از افراد در این آتش سوزی جان باختن.
همکارم از هرات گزارش میداد. هیئتی از کابل به گمرک اسلام قلعه رفته و خسارت مالی ناشی از آتش سوزی گسترده در آنجا را بررسی میکند. پیش از این برخی از مسئولان گفتند که آتش سوزی در بندر اسلام قلعه ولایت هرات صدها میلیون دلار خسارت مالی وارد کرده. این آتش سوزی به روز شنبه رخ داد و گفته می شود که 500 لاری مملو از گاز و نفت تومه حریق شده. در گفتگویی که با یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از طریق تلفن داشتم، در آغاز از او پرسیدم که چقدر خسارت مالی وارد شده.
دیشب به اندازه عمق فاجعه را درک نکرده بودیم و حال که منطقه روشنایی آمده، عمق فاجعه بسیار زیاد است و صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موتورهای تجار، اموال تجار آتش گرفته. بعضی از اموال تجار توسط مردم منطقه متاسفانه غارت شده و میشه گفت که یک بحران بسیار بزرگ در بزرگترین گذرگاه اقتصادی افغانستان و گمرک اسلام قلعه به وقوع پیوسته.
قاضی زاده صاحب، از این آتش سوزی گسترده بیش از 24 ساعت سپری میشود، آیا علت این رویداد مشخص شده؟
در مراحل اولیه در زمان نمونگیری بوده، نمونگیری تانکرهای گاز، ولی بحث‌های دقیق‌تر طبیعتاً ارگان‌های کشفی باید تجسس کنند.
آقای قاضی‌زاده، وارد شدن خسارت هنگفت مالی در پی این رویداد، بالای بهای مواد سوختی در بازارهای کشور چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
هم اکنون تغییرات عمده در تمام اقلام، چه مواد سوختی و دیگر املاک رونما شده. ما متاسفانه یکی از ترین بنادر و گذرگاه های اقتصادی خود و حالت توقف داریم و این طبیعتاً بلند بردن تمام اجناس ها در روزهای آینده به پیش رو خواهد داشت.
به نظر شما چرا از ایران کمک خواسته شده برای خاموش کردن حریق آقای قاضی‌زاده؟
ما در منطقه توانایی خاموش کردن یا آتش نداشتیم، طبیعتاً نزدیک به مرز است. ایرانی ها همراه ما همکاری کردن و اطفای حریق فرستادن.
یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
6:44 شب به وقت کابل است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید چون خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان مسئولانه نبود، این کشور درگیر جنگ داخلی شد. آقای غنی این سخن را در پیام به مناسبت 26 دل و 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان امروز گفت. او یک بار دیگر گفته که اکنون فرصت ختم جنگ و دستیابی به صلح در کشور فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام به مناسبت 32 سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفته که هدف جهاد افغانستان برقراری نظام به خواست مردم بود، اما به دلیل خروج غیر مسئولانه نیروهای شوروی افغانستان وارد جنگ چند بعدی داخلی شد.
هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
آقای غنی همچنین افزود که اکنون فرصت مناسبی برای برقرار صلح فراهم شده که در آن نهادهای نظامی و ملکی حفظ و بیشتر از پیش تقویت شود. شورای عالی مصالحه ملی نیز در اعلامیه گفته است که امیدوار است تلاش‌های جاری در راستای تامین صلح زمینه را برای پایان جنگ 40 ساله و پایان خشونت‌ها فراهم کند. در اعلامیه آمده که این شورا از هر اقدام عملی برای تحقق صلح استقبال می کند. پیش از این نیز بارها حکومت گفته که از روند صلحی که در آن حقوق همه شهروندان کشور در نظر گرفته شود حمایت می کند. گفتگوهای صلح در قطر از چند هفته پیش متوقف شده و هر از گاهی مقامهای امنیتی افغانستان مسئولیت افزایش نامنیها در پایتخت و ولایتهای کشور را به دوش طالبان می اندازند، چیزی که این گروه آن را همواره رد کرده است.
در این حال معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که گفتگوهای دوحه را طالبان متوقف کردند، زیرا این گروه به گفته عزیز الله دین محمد منتظر تصمیم بررسی توافقنامه آمریکا و طالبان است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که این موافقت نامه را بررسی میکند. بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که طالبان منتظر مشخص شدن موضع دولت امریکا است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا میگوید که طالبان میخواهند بدانند که بررسی حکومت امریکا از اجرای توافقنامه صلح با این گروه تصمیم دولت امریکا را تغییر میدهد یا نه.
طالبان منتظر نتیجه بررسی امریکا هستند، همچنان به کشورهای دیگر نیز سفر کردند. امریکا هم می خواهد به نام بررسی امتیاز بگیرد، اما طالبان هم میگوید هرگاه توافقنامه بررسی می شود بررسی شود، اما اگر پس از بررسی در آن تغییر آمده و شرایط وضع شود پس آنها هم شرایط دارند. به همین خاطر گفتگوها از سوی طالبان متوقف است.
پس از آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا، حکومت او دستور داد که توافقنامه میان امریکا و طالبان بررسی شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که میخواهد بداند که در این توافقنامه چی آمده است، طالبان چی تعهداتی کردند و چی مسئولیت‌های به عهده امریکا است. در این حال یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید با گذشت یک ماه هنوز هم هیئت طالبان به میز مذاکره حاضر نشده است. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شرط پخش نشدن نام و صدایش بر رادیو آزادی گفت که طالبان بهانه گیری کرده و آماده گفتگو نمیشوند. پیش از این رسول طالب عضو دیگر این هیئت طالبان را متهم کرده بود که اصلا علاقه‌مند گفتگوهای معنیدار صلح نیستند. طالبان در مورد این اظهارات واکنش نشان ندادند. اما سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده این گروه در قطر در صفحه تویترش نوشته که هدف این گروه تشکیل نظام اسلامی است و افزوده که نظام اسلامی باید به گونه ایجاد شود که تمام افغانها در آن مشارکت داشته باشند، عدالت حاکم شود و چنین صلح آمدنی است. اگر طالبان علاقه به ادامه گفتگوهای صلح ندارند، گفتگو کنندگان دولت در دوحه چی میکنند؟ ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید
افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکرات
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان سرگرم کار مجالس داخلی و مجالس با کشورهای حمایت کننده است. همچنان با مردم به گونه آنلاین نشست ها دارد. خواست مردم افغانستان همین است که جانب مقابل هر چه زودتر به میز گفتگو حاضر شود تا روی مسائل اساسی بحث شود.
دور دوم گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در 16 جدی آغاز شد، اما پس از 4 نشست درباره این موضوع گفتگوها بدون رسیدن به نتیجه به بن‌بست رسید. این در حالی است که بار دیگر جنگ و قتل‌های هدفمند در افغانستان شدت گرفته است و نمایندگان دیپلماتیک خارجی در کابل از جمله اتحادیه اروپا خواهان پایان دادن به چنین قتل‌ها و آغاز دوباره گفتگوها شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:49 دقیقه شب به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. از همراهیتان سپاس. شماری از زنان بی‌بضاعت در مقابل دفتر والی غور امروز تجمع کردند و خواستار کمک شدند. آنها کودکانشان را نیز با خود داشتند. همکارم در این باره گزارش دارد که با صدای یکی از این زنان آغاز می‌شود.
او دیگه میخور ترکر پس برده نمیتونم، یک سیاسر میخور ترکر چیکار کنم؟ من نی بیل زادتونم، نی کرن زادتونم، شوهرم بود کشتشید، برادرم کشتشید، برادر دیگم کشتشید، خسر بورم کشتشید، مردم برفت، همه جوانم عدیس دارم.
هواگل مادر چهار پسر و دو دختر است. او کودکانش را مقابل دفتر والی غور آورده میگوید که پس از کشته شدن شوهرش 2 سال پیش توسط جنگجویان طالبان، اکنون توانایی سرپرستی کودکان را به دلیل فقر و ناداری ندارد.
به خاطر دولت کشته براج 40 نفوس به گردن مو بمونده، به قایم منی دولت نراحت. باید از می دولت مراقبت کنه. از اولادای مو کنم یک سیاسر موندم به گردن از اینا بچه کلون و مامیه. باید دولت قایم از اینا بخوره. من یک سال اش برچید دولت به قایم من نشد، به قایم اولاد من نشد، هر رقمی که بشید من تیر کردم. از این دفعات دیگه من تیر نمیتونم، همین رو بالی تحویل بگیرم و خودم برمیشم.
در این تجمع 24 کودک و 6 زن از اعضای یک خانواده 4 برادر هستند که در روستای قطس در شمال شهر فریسکو مرکز ولایت غور زندگی میکنند. همسایگان آنان میگویند مردان این خانواده برای دفاع از نظام کشور جان خود را از دست دادند و حالا حکومت باید از خانواده های آنان حمایت کند.
تقاضای مهمی است که دولت باید قمی ایس غرار بخور و پدرهای ایزینا و سر نخود دره و که دستکش های کارم با دستش های اینا رو کشتن با نام دولت که اینا از دولت بازم دولت قمی ایزینا رو باید بخور. 40 سر نفوس دیگه توان ما نه که بورش زکات مردم ما رو زیاد تر کنه.
اکنون در سرمای زمستان اعضای این خانواده ها نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت هستند. نور محمد کونورد والی غور میگوید که آنان برای تمام خانواده های متضرر در غور کمک کردند.
چرا کمک کرده برشان زیاد کمک صورت گرفته. ای تو خانه هم نیست بدون کمک تو هنوز در اوجه باقی مانده باشه. هنوز هم ادامه داره این کمک ها. که نشده باشه دوباره سروی میشه برشان کمک فراوان است داده میشه.
اینها تنها خانواده هایی نیستند که فرزندانشان را در نبردها از دست دادند. بل نبردها در سالهای پسین هزاران خانواده را به گلیم غم نشانده. چنان که گل احمد رستمی عامر شهدا و معلولین غور به رادیو آزادی میگوید که 3800 بازمانده ملکی و 750 نظامی از این اداره حقوق ماهوار دریافت میکنند. اما او میگوید که از 2 سال به این طرف آنان نتوانستند به خانواده های افراد کشته شده به دلیل عدم تکمیلی اسناد کمک کنند.
دفعه از این یک عدد افراد ملکی که اونا به جنگ ها قربانی میشن دیگه که اوها نظامی نواشن یا به نوی تفنگ نداشته باشن مسته کمک یا بلومون چیزی یکی از همکارای مایه که خانواده از اینا کمک های عاجل را میرسنه کمک دراز مدت هم برای خانواده شد داره.
سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارشش در 2 فوریه 2021 از افزایش فقر در افغانستان خبر داده است. در این گزارش آمده است که بیکاری باعث شده میزان فقر در افغانستان در سال 2020 از 55% به 72% افزایش یابد. همچنان در این گزارش از افغانستان همچنین یکی از نادارترین کشورهای جهان نام برده شده است و گفته شده که بر بنیاد یک نظرسنجی ماه نوامبر 2020 بنیاد آسیا 70.90% از شهروندان افغانستان گفتند که وضعیت مالی خانواده های آنان در 12 ماه گذشته بدتر شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارشناسان امور گردشگری و اقتصادی میگویند نبود پلان تفصیلی برای پارک ملی بند امیر در بامیان سبب شده که مردم محل به صورت خودسرانه در اطراف این پارک طبیعی دست به ساخت و ساز بزنند. با باور آنها این ساخت و ساز غیر پلانی گذشته از آن که سبب تخریب ساحات سبز شده میتواند به طبیعت بگر و منظره طبیعی بند امیر نیز آسیب برساند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پارک ملی بند امیر یکی از میراث‌های طبیعی شگفت‌انگیز جهان در مرکز افغانستان است که اخیراً به یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری مبدل شده. اقتصاد مردم محل بند امیر وابسته به میزان گردشگری در این پارک است. اما کارشناسان امور اقتصادی و گردشگری میگویند عدم پلان تفصیلی سبب شده که شماری از مردم محل خارج از برنامه ریزی جامع در اطراف بند امیر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها ایجاد کنند و از فواید اقتصادی آن بهره‌مند شوند. فاطمه 55 ساله برای تأمین مخارج خانواده 8 نفره اش در پارک ملی بند امیر صنایع دستی اش را می‌فروشد. اما او از متوقف شدن فعالیتش به دلیل نبود یک جای مشخص هراس دارد.
یک خود زراعت داشتی دولت گرفت. همش گرش سیم خاردار کشیدم. مگه اینا مال دولت است. یک گاد گوسفند مصفنی داشتی فروختی. این من خدا شد هیچ چی نداره. این من یک دورانه دیسفروشی. این من جمعید یک تخت خورم. همین تختم دو روز بعد نمیله دولت. مگه اینا را جمع کنیم. برین اینجا اشغال نکنیم. از دولت این من توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای جای مرا جور کنه. کمی دیسفروشی خراب نزی.
علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان و کارشناس امور گردشگری است. او به رادیو آزادی میگوید
اگر ما همچنین یک پلان رو نداشته باشیم میشه که در آینده بند امیر بسیار بیرویه رشد بکنه و این رشد بیرویه تاثیرات بسیار خرابی روی محیط زیست روی بحث اقتصادی مثلا یک تعداد مردم ممکن بهره‌مند شود از منافع اقتصادی یک تعداد بهره‌مند نشود مردم فقیر مردمایی که حاشیه نشین است مردمایی که آسیب پذیر هست اقشار آسیب پذیر اینا نمیتونه که از منافعش به خوبی بهره‌مند شود و در قسمت رسیدگی و ارائه خدمات هم میتونه که تاثیرات منفی بگذارد.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند پلان تفصیلی بند امیر تحت کار است و پس از تکمیل شدن تطبیق میگردد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی میگوید این پلان بخش عمده مشکلات موجود را حل میکند.
پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی بند امیر مطابق به پلان مدیریتی ساخته شده. برای منظوری به وزارت زراعت، محیط زیست و وزارت شهرسازی به مرکز ارسال خواهد شد. بعد از طی مراحل شدن منظوری و تهیه شدن پلان انکشافی، مکان اعمار هتل‌ها و رستوران‌ها مشخص شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند در پارک ملی بند امیر سرمایه‌گذاری کنند.
اما فاطمه می‌گوید مقام‌های محلی سال‌هاست که از تطبیق این برنامه سخن می‌گویند، ولی تاکنون این برنامه عملی نشده و ساخت‌وساز خودسرانه در ساحات مختلف بند امیر همچنان ادامه دارد. بند امیر اولین پارک ملی افغانستان یکی از عجایب طبیعی جهان است که در ولسوالی یکاولنگ بامیان موقعیت دارد. بند امیر مجموعه از 6 دریاچه در بلندای هندوکش است که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شده. آب این دریاچه ها توسط چشمه ها تأمین می گردد که به آبشارهای جالب و دیدنی سرازیر می گردد. همچنان طبیعت بکر بند امیر پر از صخره ها، گیاهان کوهی و حیوانات وحشی است. مناظر زیبا و حیرت انگیز بند امیر سالانه میزبان هزاران گردشگری داخلی و صدها گردشگری خارجی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در دومین محاکمه استیضاحش در مجلس سنای آن کشور برآمد گرفت. ترامپ به آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره آمریکا دانسته می شد متهم شده بود. بیشتر در این گزارش.
مجلس سنای آمریکا روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را از اتهام تحریک شورش تبرئه کرد. 75 سناتور رای به استیضاح آقای ترامپ دادند، اما 43 سناتور دیگر رای مخالف دادند. 7 تن سناتور حزب جمهوری خواه در این رایگیری با دموکرات‌ها یک دست شدند و به محکومیت او رای دادند. برای محکومیت آقای ترامپ 67 رای از 100 رای مجلس سنا نیاز بود. میچ مکانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه پس از رای دادن در سخنرانیش در مجلس سنا از اقدامات ترامپ در زمان حمله به ساختمان کنگره با شدت انتقاد کرد و گفت که بدون شک رئیس جمهوری پیشین از نظر اخلاقی و عملی مسئول رویداد 6 جنوری است. و افزود کسانی که به کنگره حمله کردند گمان میکردند که به خواست رئیس جمهور خود عمل میکنند. میچ مکانل همچنین گفت که او در مخالفت با استیضاح دونالد ترامپ رای داده بود به خاطر که او دیگر رئیس جمهور نیست و یک شهروند عادی آمریکا است و مجلس سنا بر اساس قانون حق استیضاح یک مقام پیشین را ندارد. رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا به گونه ضمنی گفت که حالا دونالد ترامپ به عنوان یک شهروند عادی به محاکمه دعوت شده می تواند. آقای ترامپ در واکنش به رد محاکمه استیضاحش اعلامیه ایران منتشر کرد. در این اعلامیه افزون بر استقبال از تصمیم مجلس سنا از نمایندگانی که به دفاع از او رای دادن سپاسگزاری کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنین گفت که شوکه زیبا و تاریخی آمریکا را برگردانده و در ماه‌های آینده مسائل بیشتر را با مردم در میان خواهد گذاشت. دومین محاکمه استیضاحی رئیس جمهوری پیشین آمریکا هفته گذشته در مجلس سنا آغاز شد. این در مجلس سنای آمریکا یک محاکمه کوتاه استیضاح بوده است. بیشتر مجلس نمایندگان آمریکا رای به استیضاح او داده بود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام روی همین موجها، یعنی تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.